بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قال وعلم ان تلک الهویه المطلق الواحد بالوحده الحقیقیه تلزمها النسبه العلمیه اولا، درست همینجا رسیدیم، به حصول نفسها فی نفسها لنفسها و تلزمها به توسط هذا لازم الواجبیت و به ذات و الموجبیه و المفیقیه و غیرها من الصفات المترتبه و غیر المترتبه اللازمه لذاتها. جناب ابو حامد بعد از اثبات توحید عرفانی و وحدت شخصی وجود از این فصل یا بند 28 به توجیه کثرت می‌پردازه و کثرت رو به تجلی و ظهور و تعین تفسیر می‌کنه و یک مراتب تشکیکی طولی بین مظاهر و تجلیات و تعینات بعد از ذات قائل میشه. مقام ذات عبارت بود از هویت مطلقه و غیب الغیوب یا مرتبه لا تعین، ذاتی که کنهش عدم تناهیست، بساطت محض، هیچ تعینی درش راه نداره. اولین ظهوری که ذات پیدا میکنه و اولین مرتبه تعین یا مرتبه تعین اول که حقیقت محمدیه هم بهش میگن، وقتی این تعین اول شکل پیدا میکنه که ذات به وحدت حقیقی اتصاف پیدا کنه، وقتی هویت مطلقه و ذات به وحدت حقیقی اتصاف پیدا کرد، اون موقع تعین اول یا همون حقیقت محمدی ظهور پیدا میکنه. و بعدش مرتبه واحدیت تحقق پیدا میکنه و بعد از مرتبه احدیت یا همین تعین اول که احدیت هم بهش میگن و مرتبه تعین ثانی که واحدیت، مقام واحدیت ازش تعبیر میشه، موقع تعینات خلقی شروع میشه که توضیحش خواهد آمد. مقام تعین اول رو مقام علم ذات به ذات و اسما و صفات به نحو اجمالی، بساطت، اندماجی تعبیر میکنه. به تعبیری اعتبار اسقاط هر گونه اضافات و نسب، علم ذات به ذات و کمالاتش به نحو اندماجی و اسقاط هر گونه نسب و اضافه به غیر. اما در مرتبه واحدیت ذات به وحدت اتصاف پیدا می کند، اما به اعتبار، به تعبیری مقام احدیت اتصاف ذات است به وحدت به اعتبار ظرف بطون و اعتبار اسقاط هر گونه نسبت و اضافه. اما مقام واحدیت وقتی است که ذات به وحدت اتصاف پیدا کنه، اما به اعتبار طرف ظهور و اعتبار اثبات نسب و اضافات، یعنی علم ذات به ذات و اسما به نحو تفصیلی. پس از نظر عارف بعد از اینکه هویت مطلقه ثابت شد که واحد لا شریک له، اولین صفتی که پیدا میکند این هویت مطلقه یا همین غیب و غیوب یا همین مقام ذات، اولین صفتی که پیدا میکنه وحدت حقیقی است. این وحدت حقیقی باطنی دارد و ظاهری. باطنش علم ذات به ذات و کمالات است به نحو اندماجی و بساطت و اسقاط هر گونه نسب و اضافات، اسقاط اعتباره، اینطور بگیم اسقاط اعتبار هر گونه نسب و اضافات. طرف ظاهر این وحدت حقیقیه میشه علم، میشه علم ذات به ذات و کمالات به نحو تفصیلی و اثبات اعتبار نسب و اضافات. اون چهره باطنی وحدت حقیقی رو میگن مقام احدیت یا مقام تعین اول، چهره ظاهری وحدت حقیقی رو میگن مقام واحدیت یا تعین ثانی. خب حقیقت محمدی همون تعین اوله. این حقیقت محمدی هم که میگن نه به این معنا که شخص نبی اکرم تعین اوله، نه، این شخص پیغمبر در عالم ماده که جسمه، وجود جسمانی روحانیست، ولی در قوس صعود به اونجا میرسه، ولی مقام مرتبه نورانیت حضرت مربوط به تعین اول هست. حالا عرض میکنم خدمت شما. بله ببینید، تقریبا تفسیری که قونوی و به تبع شاگردان جندی و فرغانی از ابن عربی دارن اینه که تعین اول و بعد تعین ثانی رو بعد از مرتبه ذات قائلن، اما ملا عبدالرزاق قاسانی و شاگردش قیصری این دو معتقدن این مرتبه تعین اول از تعین دوم شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی این علم ذات به ذات به نحو اندماجی همون خود ذاته، عین ذاته، اصلا مرتبه تعین نیست. تعین از وقتی شروع میشه که علم ذات به ذات و کمالات به نحو تفصیلی باشه، یعنی اولین مرتبه رو تعین ثانی میدونن. حالا من این یک مطلب که در اینجا هست. مطلب دومی که بعد اشاره کنم اینه که عرفا مانند متشرعه، از عرفا هم خودشون متشرعه هن، ولی مانند ائمه شریعت به تعبیر خود شارع قائل به توقیفیت اسما هستن در عرفان. ما در بحثای شرعی توقیفیت اسما رو به این معنا میگیریم که هر لفظی رو به خدای سبحان اطلاق نکنیم، هر اسم لفظی رو به خدا اطلاق نکنیم. یعنی به خدا نگیم یا واجب الوجود یا علت العلل، اما مثلا یا عالم یا علیم یا قدیم، چون شریعت این تعابیر رو داره ما هم این تعابیر رو ذکر بکنیم، اما تعبیر مثلا یا واجب الوجود یا علت العلل نگیم. اسما توقیفیه. عرفا ادعاشون اینه که هر یک از اسما و صفات و تعینات یه مرتبه خاصی دارن فی نفس الامر. یعنی بحث عارف دیگه بحث لفظی نیست. عارف وقتی از توقیفیت اسما صحبت میکنه نمیخواد بگه لفظ علیم بگید ولی لفظ واجب الوجود نگید، بحثش اصلا لفظ نیست. عارف بحثش درباره خود حقیقت اسماء و صفات و تعینات که نفس الامر دارن، خارجیت دارن، میگه اینها مرتبه خاصی از نفس الامر رو پر کردن به شکل تجلی البته، ولی نباید یه جوری حرف بزنیم که با وحدت وجود منافات داشته باشه. مثلا فرض کنید اسماء کلی مقدم بر اسماء جزئی هست. وقتی اسماء اول اسماء کلی، اول مفاتیح اسماء اول یا مفاتیح غیب هستن رو بعدا توضیح میدیم، بعد اینا اسماء تناکه اسماء صورت میگه، اسماء جزئی تر به وجود میاد، به تعبیری مثلا اجناس اسماء، بعد انواع اسماء هست، بعد اصناف، بعد افراد، یعنی یه ترتبی بینشون هست، توقیفی هستن. اینطور نیست که همونطور که شما میگید علت مقدم بر معلول است، اسماء کلی هم تقدم دارن بر اسماء جزئی، ولذا توقیفیت اسماء نفس الامری است، نه اینکه بگیم حالا بلاظ بیانی و زبانی ما مثلا اسماء این لفظو بگیم اون لفظو نگیم، توجه دارید. اینم یک مطلب دوم. مطلب سومی که در شرح این فصل باید توضیح بدیم اینه که وحدت در عرفان دو معنا داره. یک معناش وحدت مطلق است که از ذات نامتنایی انتزاع میشه، مقابل هم نداره، هیچ کسرتی هم درش راه نداره، و حتی عدم اعتبار کسرت هم درش معتبر نیست. این وحدت مطلقه، وحدت ذاتی، وحدت عرض کنم خدمتون ذاتی مطلقه تعبیر اینجا داره. بله؟ حالا تعبیر مختلفی هست. قسم دوم از وحدت، وحدتی است که در مقابل کثرت، که ایشو تعبیر میکنه وحدت اضافی نسبی، که وحدت عددی هم هست. وقت این وحدت ذاتیه مطلقه که قسم اوله، که در مقابلش کثرت نیست و کثرت اصلا درش راه نداره و حتی عدم اعتبار کثرت هم درش معتبر نیست، مثل تو بحثای فلسفی میگیم الوجود اما ذهنی و خارجی، یه وقت وجود خارجی یه جور معنا میکنه که مقابلش دیگه ذهنی نیست، ذهنی هم در درونش نهفته است. اینجا هم کثرت در درون وحدت نهفته است، ولو وحدت بساطت دارم، ولی کثرت مقابلش نیست، اصلا اعتبار کثرت نمی کنید اینجا، و عدم اعتبار کثرت رو هم اعتبار نمی کنید. این وحدت ذاتی مطلقه میگه دوتا اعتبار داره، این قسم اول از وحدت دوتا اعتبار داره، همین وحدت حقیقی، وحدت ذاتی مطلقه دوتا اعتبار داره. یکی این که متعلقش طرف بطون ذاته، که عرض کردم اعتبار اسقاط نسب و اضافات است که گفتیم احدیت. دوم متعلقش طرف ظهور ذاته که اعتبار نسب و اعتبار اثبات نسب و اضافاته که واحدیت است. پس این که میگیم وحدت حق، وحدت یه طرف بطون داره یه طرف ظهور داره، طرف بطونش مربوط به احدیت، طرف ظهورش مربوط به واحدیت، این مربوط به وحدت حقیقی مطلقه ذاتی ها، نه وحدت اضافی نسبی. اینم مطلب چهارم. مطلب چهارم نه دیگه، خداوند واحد لا بالعدد، بله، وحدت اضافی نسبی از خدا سلب میشه، جز صفات سلبی است. مطلب بعدی اینه که گفته میشه تعین وقتی به کار میره که امتیاز از غیر باشه. ما چرا در باری ذات خدا از تعین سخن نمیگیم؟ ذات خدا لا تعینه. چرا؟ چون ذات خدا تمایز از غیر درش نیست، درسته؟ اصلا غیری مقابل اون نیست. تعین وقتی است که امتیاز از غیر داشته باشه. وحدت ذاتی مطلق مقابل نداره، امتیاز از غیر نداره تا تعین داشته باشه. پس چطور شما از طرف بطون این وحدت ذاتی مطلقه تعین احدیت درست کردید؟ یه پارادوکسه. از طرفی میگید تعین اول، تعین امتیاز از غیر میخواد، از طرفی وحدت حق احدیت طرف باطن وحدت حقیقیه که هیچ تقابلی نداره، مقابلی نداره، امتیاز از غیری نداره. پس چطور میگید این تعین اوله؟ این اشکالی است که تو متن آمده. شارع در جواب میگه ما اینجا تمایزی که داریم ذکر میکنیم احاطیه، یعنی داریم یک تعین اولی رو تصور میکنیم که احاطه داره به همه چی. یعنی چی؟ یعنی تعین ثانی، تعینات خلقی همه در دل او قرار دارن به نحو بساطت. لذا تمایزی هست، اما تمایز احاطی. همین که تمایز احاطی تصور کردیم میشون میتونیم بگیم تعین اول. توجه دارید؟ عرض کنم خدمت شما، اینم یک مطلب. مطلب دیگه ای که در این فصل آمده که در متن آمده، در شرح هم آمده، اینه که از وحدت ذاتی مطلقه یا وحدت حقیقی چهار اسم تحقق پیدا میکنه. اسم علم یا صفت، حالا صفت علم، اسم وجود، اسم نور و اسم شهود که اینا رو میگن اسماء اول یا مفاتیح غیب ذات. علم و وجود و نور و شهود به این صورت که یه مقام ذات داریم که لا اسم لا لا رسم لا لا وصف لا. اولین اتصافی که این ذات پیدا میکنه وحدت حقیقی بود. وحدت حقیقی دو چهره داشت، چهره باطن، چهره ظاهر. چهره باطن این وحدت حقیقی عبارت بود از علم ذات به ذات و اسما و صفات به نحو اندماجی.
علم ذات به ذات علم و اسما هستی؟
بله، علم ذات به ذات و اسما و صفات به نحو اندماجی و بساطت که مقام احدیت. بعدش گفتیم چهره ظاهر وحدت حقیقی است که علم ذات به ذات و اسما است به نحو تفصیلی که مقام واحدیته. درست شد؟ میگه اول ذات بود، بعد وحدت حقیقی بود، از وحدت حقیقی به چهره باطنش رسیدیم که عبارت بود النسبت العلمیه که همون تعین اوله، علم ذات به ذات به نحو اندماجی. بعد دوباره به واسطه اون به مقام واحدیت رسیدیم. وقتی به مقام واحدیت رسیدیم اسما و صفات به نحو تفصیلی هن. خب اولین اسما در مقام واحدیت چیه؟ اولین اسمایی که به نحو تفصیلی در مقام واحدیت ظهور پیدا میکنن چی هن؟ میگه اسما اول هن، مفاتیح الغیب هن. یعنی همین علم و وجود و نور و شهود. حالا اینو بعدا میرسیم. درست؟ این میشه اسماء اول و مفاتیح غیب. ما انشاءالله بعدا خواهیم خون الله و الرحمن هم داریم که بالاتر از اینا هست که جامعه. ولی اگر بخوایم تفصیلی بیایم جلو، اسماء اول همین چهار تا اسم هم. ابتدا به این صورت که ابتدا علم ذات به ذات، بعض ذات دارای همه حقائقه، درست؟ مقام علم، اول علم چهار تا اسم چی بود؟ علم، وجود، نور شد. اول علمه، یعنی اول علم ذات به ذات، یک. بعد وجود، وجود یعنی چی؟ یعنی ذات دارای همه حقائقه. بعد وجود چی بود؟ نور. نور یعنی چی؟ یعنی اظهار. بعد ذات مظهر همه حقائقه. بعد شهود، شهود یعنی چی؟ یعنی حضور و مشاهده همه حقائق. حالا انشاءالله اینو تو متن بیشتر توضیح خواهیم داد. بعد بحث بعدی که داره بحث کمال اسمایی و کمال ذاتی و کمال اسماییه که دیگه من شاید نرسم بهش بپردازم. خب پس خلاصه عرض ما چی شد؟ اول مقام ذات و لا تعیان، بعد این مقام ذات و لا تعیان متصف به صفت وحدت حقیقی میشه، وحدت ذاتی مطلقه میشه. این وحدت حقیقی یا وحدت ذاتی مطلقه دو چهره داره، چهره بطون، چهره ظهور. چهره بطونش یعنی مقام احدیت که مرتبط با هویت مطلقه، چهره ظهور چهره واحدیت مرتبط با کسرات اسما و صفات به نحو تفصیلی. اینا هم ببینید توجه داشته باشید، این بحثای تحلیلی که عارف داره میکنه اعتبار عارفه، اما نه اعتبار نشغولی، نه اعتبار خیالی، اعتبار نفس الامری هم. توجه داری؟ یعنی واقعا ذات وحدت حقیقی دارد، واقعا ذات چهره بطون و ظهور داره، اما نه اینکه خیال کنید ذات تجزیه پذیر شده، نه، بساطت ذات تجزیه خودش هست. اجازه بدید آخرین مطلب هم عرض بکنم که دیگه بریم متن رو بخوانیم. در برحال اولین کسی که عرفان نظری رو ابداع کرد ابن عربی بود. ابن عربی اومد مکاشفات عرفا و مکاشفات خودش رو برای اولین بار یه تبیین عقلانی کرد، نظام داد. بعد خونوی، بعد جندی، فرغانی، دیگر آمدن اینو توسعه دادن، نظام منترش کردن. اصطلاحات فراوانی این مراتب داره. مثلا شما هم مقام ذات رو مقام ذات میگه، هویت مطلقه میگه، مرتبه لا تعین میگه، هو میگه، تعابیر مختلفه. اینو باید حواسون باشه. اصطلاح تعین اول هم همینطور معادلهای زیادی داره. تو کتاب تعین اول گفته، حقیقت محمدی هم گفته، مرتبه حتی تعبیر اول و تعینات گفتن، جامع و تعینات گفتن، تجلی اول گفتن، تو متن النسبت العلمیه هم گفته. نسبت علمیه هم تعین اول هم. نه علم ذات به ذاته، تعین اول علم ذات به ذات بود و کماله به نحو اندماجی، لذا نسبت علمیه هم گفته. عرض کنم احدیت باز گفته، احدیت جمع، مقام جمع، حقیقت الحقائق، مرتبه اولا، البرزخ البرازخ، البرزخ الاکبر، مقام اما، مقام او ادنا، احدیت جمع. اینو تعابیر مختلفی است برای تعین اول. تعین ثانی هم همینطور تعابیر مختلفی داره. حتی گاهی خود شما میبینید مثلا یه تعبیری برای هم تعیون اول شده هم دوم. بعد دیگه تو متن دقت کنید یه وقت گرفتار مغالطه اشتراک لفظی نشید. ما این اصطلاحنامه عرفان رو که در مؤسسه ناخومنی رو اندازی کردیم و یه 10 سالی هم خب هر هفته جلساتی داشتیم، یه عده‌ای می‌رفتن اصطلاحات از متون در می‌آوردن، بعد ما اون متون بحث می‌کردیم که اینجا اما آیا مقام ذات یا تعین اوله. ما بحث اونقدر مشترک لفظی و معادل مترادف پیدا کردیم که خیلی اصطلاحات به سخت، ولی بعضی اصطلاحات یه قدی دیگه اون استقرار لازمه خودشو پیدا کرده، تعین پیدا کرده، ولی بعضی اصطلاحات نه. بنابراین خیلی از این جهت باید دقت کرد. تو فلسفه هم هست ولی منطق هم این وضعیتو داره، ولی عرفان وضعش خیلی این جهت خرابه. یعنی واژه های مشترک لفظی فراوان، مترادف هم فراوان. مثلا در واقع ببینید به تعبیری میشه گفت بعد از مقام ذات وحدت حقیقی است. خود وحدت حقیقی دو چهره داره، دو اعتبار. یعنی در واقع در دل وحدت حقیقی مقام احدیت و واحدیت است. چهره باطنش احدیت است که مرتبط، یعنی به تعبیری ارتباط بیشتر پیدا میکنه با هویت مطلقه. چهره ظهورش که واحدیته، که ارتباط با کثرت اسماء و صفات و سپس کثرت خلق و مخلوق. حالا اینجا متن دقیق اومده اینو مطرح کرده و اینم نکته ایست که به هر حال باید توجه کرد که این اصطلاحات و جایگاه اصطلاحات رو خوب فهمید. بیا قاله و علم ان تلك الهويه المطلقه الواحده بالوحده الحقيقيه تلزمها النسبه العلميه. دیگه بدان این هویت مطلقه که مقام ذات است، که واحد است به وحدت حقیقی، یعنی اولین اتصاف که پیدا می‌کنه وحدت حقیقیه، تلزمها لازم دارد این هویت مطلقه را نسبت علمیه، یعنی نسبت علمیه لازمش هست. نسبت علمیه اولا، یعنی اولین تعینی که پیدا میکنه نسبت علمی است که همون تعین اوله. نسبت علمی به حصول نفسها فی نفسها لنفسها، یعنی علم داره به این که خودش برای خودش در خودش هست بدون هیچ غیریتی. بعدش و تلزم ها به توسط حال حاضر لازم، بعد لازم دارد این هویت مطلقه به واسطه این لازم. حاضر لازم یعنی کدوم لازم؟ حاضر لازم یعنی چی؟ یعنی همین نسبت العلمیه که مقام احدیته، درست؟ لازمه بعدیه و لازمه بیواسطه هویت مطلقه تعین اول و نسبت علمیه شد. لازمه با واسطه تعین اول عبارت است از الواجبیت بالذات والموجبیه والمفیزیه و غیره من الصفات المترتبه و غیر مترتبه لازمه لذاتها، یعنی تعیین دوم. ذات به توسط نسبت علمیه و به توسط علم ذات به ذات غیریت ظهور پیدا میکنه. وقتی غیریت ظهور پیدا کرد، وقت واجب و ممکن درست میشه، ذات میشه واجب به ذات. ببین فیلسوف واجب به ذات و ذات میدونه، آره واجب به ذات و کجا میدونه؟ میگه وقتی میگه در مقام هویت مطلقه واجب و ممکن نیست، همه در این مندکن. از هویت مطلقه به وحدت حقیقی میرسی، در وحدت حقیقی چهره باطنی است که احدیت، اینجا هم واجب و ممکن نیست. بعد یه چهره ظاهری داره این وحدت حقیقی که مقام واحدیته، در این مقام واحدیت یه کثرت اسما ظهور پیدا می‌کنه. وقتی کثرت اسما ظهور پیدا کرد، اسم واجب به ذات پیدا میشه. در مقابل واجب به ذات چیه؟ ممکنه. اینجا تقابل واجب و ممکن معنا پیدا میکنه. دقت کردید؟ الواجبیت به ذات و الموجبیه ایجاب و المفیزیه افاضه کردن و غیرها من الصفات و بقیه صفات. حالا چه صفات مترتبه؟ چون بعضی صفات ترتب دارن، مثلا فرض کنید قادریت مقدم بر خالقیته، درسته؟ مقدم بر رازقیته. میشه گفت قادریت بعد خالقیت بعد رازقیت، ترتبی هست. و غیر مترتبه، مثلا یه قادریت با عالمیت ترتبی بینشون نیست، تقدم تأخری بینشون نیست، ولی همه لازمه یه لذات اون هویت مطلقه هستن که در واقع این الواجبیت و بذات تا آخر میشه همین مرتبه تعین ثانی، که در مرتبه تعین ثانی اولین اسمایی که ظهور میکنه اسماء اول هستن، مفاتیح غیب ذاتی هستن، که حالا البته در اینجا شارح این واجبیت بذات و موجبیت و مفیزیت اینا رو به همون اسماء اول معنا کرده که توضیحشو اشاره کردم، علم و وجود و نور و شهود. خب متن روشن شد؟ اقول هازا هو الشروع فی بیان تفرع تفصیل الاسمائی علل اجمال ذاتی و کیفیت انتشاء تلک الاسماء به اجناسها و انواعها و اصنافها و تعیین متعلقات کل منها و مواطن اعتبارها. می فهمد این مطلب شروعیست، آغازیست در توضیح و تبیین تفرع تفصیل اسمایی بر اجمال ذاتی و اینکه چطور از اجمال ذاتی که همون بساطت و اندماج باشد اسماء تفصیلی تفرع پیدا می کنن. اسما هم یعنی همون ذات به همراه صفت، و چگونه انتشاء و ظهور پیدا می کنه اسما از ذات. حالا اسما یعنی اجناس اسما که کلی ترن، بعد انواع که کلی متوسطی هستن، بعد اصناف که جزئی تر می شن تا افراد. از اسما کلی می رسیم به اسما جزئی. حالا این شو تعبیر از اصطلاحات منطقی استفاده کرده، حالا اسما جنس و نوع و صنف ندارن، یعنی کلی و کلی اضافی و جزئی دارن، و تعیین متعلقات هر یک از این اسما و مواطن اعتبار اسما. هر اسمی موطنی داره، شما نمیتونید مثلا اسم علیم و جای اسم قدیر بذارید، اسم خالقیت و جای اسم قادریت بذارید، نه، تقدم تأخر دارن بعضیشون، خلاصه موتن دارن همشون. فإن لكل اسم مبدأ لا يزال ذلك لا يزال ذلك الا في موتن خاص من مواطن تنوعات ذات. چطور شما نمیگی مثلا نوه شما پدر شما دیگه نیست؟ نوه شما نوه است، پدر پدره، فرزند فرزنده دیگه. هر اسمی مبدعی داره که ظاهر نمیشه، مبدع مگه در موطن خاصی از مواطن تنوعات ذات. ذات وقتی تنوع پیدا میکنه، تجلی پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه، در هر ظهورش موطن خاص داره و اسم در موطن خاص خودش ظهور داره و مرتبه مخصوصی است از مراتب تنزلات ذات. لا یطلق ذلک الاسم علیها الا بذلک اعتبار، اطلاق نمیشه، به کار نمی رود این اسم بر ذات مگر به این اعتبار. یعنی اگر میگید اسم علیم، اسم علیم رو بر ذات خدا اطلاق میکنیم به اعتبار مرتبه علیم بودنش. اسم قدیر رو بر ذات اعتبار میکنیم به اسم به اعتبار مرتبه قدیر بودنش. و هازا معنا من معانی ما علیه ائمه الشریعه رضی الله عنهم ان اسماء الحق توقیفیتون. میگه این معنا همون معنایی است که ائمه شریعت بر آن تاکید داشتن و بر آن بودن که گفتن اسماء حق توقیفیان. وقتی میگن اسماء حق توقیفیان، شما تو ذهنتون مگه لفظ نباشه که مثلا یا واجب الوجود نگیم، یا علت العلل نگیم، یا علیم و یا قدیر بگیم. نه اسماء اسماء خدا توقیفی هستن، یعنی اسماء الهی نفس الامر دارن، موطن دارن، هر اسمی در موطن خاص خودش است. و ذالک من امهات ابواب مسائل هذا الفن، یه از مهمترین ابواب مسائل فن عرفان است. کما سبق بیان فی المقدمه، در مقدمه رو تو این کتابی که آقای رمضانی تصحیح کرده میشه صفحه 84، در صفحه 84 اگر ملاحظه فرموده باشید داره و اما المسائل ها هنا، یعنی در عرفان، فیه عبارتون اما تتبین به متعلقات هاز الحقائق و الاسما من المراتب و المباطن و تخصیص کل منها منها به موطنی و محتدهی، فان لکل اسم موطنا یختص به و هازا هو المراد به توقیفیت اسماء الله تعالی علی قواعد همین قواعد عرفا و بیان تفاصیل احکام و نسب المختصر کل منها. یادتون هست دیگه این بازوش رو
خواهد نام مثلا رز یا صفت ورزا خدا خواهد نشد میگه؟
بله
مثلا رز از صفت ورزا به خدا
نه رزاق که اسمه، رزق صفته، اسم از صفت نشأت میگیره، ولی وقتی ذات خداوند ظهور کرد در یک موطنی اسم رازقیت پیدا میشه دیگه. شما مثلا اونجایی که ذات ظهور میکنه در شفای شخصی اسم شافی ظهور پیدا میکنه دیگه، اونجا اسم رازق نیست، اسم شافیه. توجه ده، هر اسمی موطن خاص خودشو داره در نفس. نه نه همینه، ایشون میخوان بگن ائمه شریعت هم همینو میخوان بگن. نه خب اینا عرفا حرفشون اینه که اون معنای سطحی و اولیشه، معنای عمیقش اینه که ما داریم میگیم ثم ان الكلام في هذه الرساله كما سبق غير مره لما كان مع اهل النظر والاستدلال و على نهج المسلوف في تقرير الحجج والبراهين وجب ان لا نعدل في المصطلحات المتعارفه بينهم ومخاطبات المتداول لديهم تنزيلا الى مدارك افهامهم اصلا يخلصهم من مذائق اوهامهم. میفرماد کلام در این حساب همونطور که بارا گفتیم وقتی که با اهل نظر و استدلاله و بر روش مسلوک و روش بکار گرفته اهل نظر است در تقریر حجج و براهین، چون میخواییم با مشایع صحبت کنیم، با ادبیات مشایع میخواییم عرفان رو بیان کنیم، واجب است که عدول نکنیم از مصطلحات متعارف اهل نظر که بینشون متعارفه و مخاطبای اونها که متداول از نزدشون، ما باید با ادبیات اونا، با اصطلاحات اونا، با عرض کنم ظرفیت مخاطبشون صحبت کنیم. تنزیلن الا مدار که افهام، یعنی بحثا رو یه تنزلی بدیم که قوای فهمیشون بفهمن. امید است که خداوند اونها رو خلاص کنه از مزایق وهمشون، از این تنگناهای وهمشون در بیاره، یک سعی صدی بهشون بده، یک مقام شهود و کشفی پیدا کنه. الا ان تنبیه علی الکلمات المتداوله بین القوم تنزیل کلام سنا مصطلحات واجب فی نزد. میگه خب ما درسته باید با اصطلاحات مشا صحبت کنیم تا اینا مباحث عرفانی و مباحث بلند رو بفهمن، ولی از طرف دیگه هم ما ناچاریم، به هر حال الان بحثمون با کلمات عرفا است، لذا ناچاریم کلمات که متداول بین اهل عرفان است اینا رو توضیح بدیم در مقام تعلیم، بگیم مقصود از تعین اول چیست، مقصود از تعین ثانی چیست، مقصود از کمال ذاتی چیست، مقصود از کمال اسمایی چیست، بعد اصطلاحاتو بگیم. میفرماید که الا ان تنبیه علی کلمات المتداوله بین القوم، یعنی بین اهل عرفان، و تنزیل کلام مصنف علی مصطلحاتهم، یعنی مصطلحات اهل عرفان، واجب است در نظر تعلیم، در مقام تعلیم تعلم باید اصطلاحاتو توضیح بدیم. تسهیلن علی طالبین المستجیم، برای اینکه اهل طالبان علم و اونایی که دنبال رشد و هدایت هم برشون سهل و آسان شود. از چرا و توضیح بدیم اینا رو میگه، از بین المعان زوقی الکشفیه و الالفاظ المعبر با انافی عرفه مناسبتون خفیتون لا کسی رو دخلن فی ادراکه ها. میگه بین معانی زوقی کشفیه مثلا معنای تعین اول که شهود میشه، معنای تعین ثانی که شهود میشه، و الفاظی که تعبیر میشه به این معانی، تعبیر میشه به این الفاظ از اون معانی، مثل لفظ تعین اول، لفظ تعین ثانی، لفظ تعین ثابته. در عرف عرفا یه مناسبت خفی است که لا کثیر و دخل فی ادراکا، که برای این مناسبت دخل زیادی داره در ادراک این عرض کنم حالا معانی، یعنی بین الفاظ و معانی پیوند وثیقی هست. درست الفاظ وضع میشن برای معانی، ولی حواستون باشه وقتی مثلا در میگیم تعین اول، وقتی میگیم نسبت علمیه، وقتی میگیم حقیقت الحقائق، وقتی میگیم مقام و ادنا، اینا رو بر تعین اول میگیم، اینا به این لفظ و معنا یک پیوند وثیقی برقراره. چرا لفظ دیگه به کار نبردیم؟ چرا میگیم تجلی اول، تعین اول، چیزی دیگه نگفتیم؟ لا احدان یتلع على تلک المناسبه، لا احدان یتلع، یعنی لا یتلع احد، احدی اطلاع پیدا نمی کنه برای این مناسبت، مناسبت لفظ و معنا، مگر به نور ولایت، مشکات نبوت، یعنی حتما باید با ولایت ائمه رو بپذیره، نبوت رو بپذیره، از این حقایق استفاده کنه. این برای چی بیان کرده؟ ببینید از دو جهت، یکی از جهت درک معنا، دو از جهت درک لفظ. ببینید کار انبیا و کار اولیا این است که به ما سیر و سلوک رو یاد بدن که از چه منازلی برویم، چگونه طی طریقت کنیم، اولا طریقت چیست و چگونه طی طریقت کنیم تا به شهود درست برسیم. بعدم تازه ولایت و نبوت به ما میفهمانه این شهود ما درسته یا غلطه، شیطانی و وهمی و بشری است یا الهی و ملکوتیه. بعد کار سوم، پس کار اول اینه که شریعت، ولایت و نبوت طریقت رو به ما یاد میده تا به شهود برسیم. کار دوم ولایت و نبوت این است که به ما بفهمونی شهودمون الهی یا شیطانی، تشخیصش. کار سوم این است به ما یاد بده چطور شهودمون رو بیان کنیم، چون ما گرفتار تعیین‌های زبانی هستیم، گرفتار شطح نشیم. لذا هم در درک معانی ذوقی کشفی هم الفاظ ما محتاج نور ولایت و مشکات نبوت این فحریم بنا ان نتعرض فی خلال آزه سطول شکل منا، رضا سزاوار است که ما در خلال این سطول یه بخشی از این معانی و الفاظ رو متعرض بشیم. توضیح بدیم تعین اول چیه، تعین ثانی چیه، بعضی از این اصطلاحات و معانی رو شرح بدیم. اذا عرفت آزا فعلا، حالا که معلوم شد بدون ان الذات به اعتبار لا تعین المسما به غیب الغیب تارتن و الهویت المطلقت اخرى یمتنع ان یعتبر فیها امران که یستلزم التعین و تقید و یستدعی التکسر و التعدد، یعنی یمتنع ان یستدعی التکسر و التعدد. می‌فرماید ذات، ذات یعنی همه هویت غیبیه، به اعتبار اینکه لا تعین است که نامیده شده است به غیب غیب، نامیده شده است به هویت مطلقه، محال است که اعتبار بشود در این ذات امری که مستلزم تعین و تقید باشد و مستدعی تکثر و تعدد باشد، محاله. فاول معتبر فی من المعانی الوصفیه هی الوحدت الحقیقیه، اولان چیزی که اعتبار میشه در ذات از معانی وصفی وحدت حقیقی است، یعنی اولین صفتی که ذات لا تعین پیدا میکنه وحدت حقیقی است. التي لا يتصور اعتبار الكسر والمغايره فيها به وجه من الوجود، این وحدت حقیقی چیه؟ وحده چیزی است که تصور نمی‌شود اعتبار کسرت و مغایرت در این وحده تحقیقی به هیچ وجه از وجود. وحده تحقیقیه، مقابل نداره. حتی ان الکسرت لا تغایر الوحده بنسبت الیا، حتی کسرت مغایر وحده نیست نسبت به این وحده تحقیقی. یعنی کسرت در دل این وحدت است به نحو بساطت، همچنین وحدت مغایرتی هم با ذات نداره. و کذالک الوحده لا تغایر الذات. تحقیق حاضر کلام، حالا اینو میخواد توضیح بده، میگه تحقیق حاضر کلام ما سبق، در کجا سبق؟ در صفحه 115 همین کتاب رو بیاری، در صفحه 115 این کتاب، تو مقدمه این کتاب یادتون هست گفت که و تحقیق گفت چی؟ گفت که گفت باید بعضی اصطلاح توضیح بدیم. یکی اصطلاح وحدت بود، به تحقیق و معنی حاضر کلام یحتاج الى تمهید مقدمت جلیلت جدوا و ای ان للوحدت اعتباران احد هما ذاتی لها و ای بذالک الاعتبار تسمى بالوحدت مطلقه و الحقیقیه. این چیه این وحدت مطلقه حقیقیه؟ و هو کون و شیء بعیس لا یعتبر فی مفهومه ما یشعر به تعدد الوجوه الاسینه اصلا، حتی ان عدم اعتبار الکسر ایزن غیر معتبر فی مفهومه. این یکی. بعد و ثانی وحدت معنی دوم، اعتبار دوم وحدت لایقان لذات آرزان برای ذات و یه بزار کرد اعتبار تسمى بالوحدت الاضافیه و نسبیه و و کونوشه بهش لاینقسم فی ذاتی الا لاینقسم الا الامور المتعدده من حیث هو کذالک، یعنی من حیث هو لاینقسم، درست؟ حالا اینن همین تقسیم اینجا میگه، میگه و تحقیق حاضر کلام ما سبقه من ان الوحدت تطلق به اعتباره. وحدت حقیقی، وحدت دو تا اطلاق داره، دو تا کاربرد داره، یک وحدت حقیقی، دو وحدت نسبی، یک وحدت ذاتی مطلقه، دو وحدت اضافی نسبیه. و اینجا که داریم میگیم اولین صفتی که مقام ذات پیدا میکند وحدت، منظورم هم وحدت حقیقی است، وحدت مطلقه ذاتی است، نه وحدت اضافی نسبی. احدهما یا احدهما اعتبار اول وحدت این است، والوحدت ذاتی المطلقه که مقابل نداره، التي لا يعتبر في مفهومها ما يشعر بتعدد الوجوب الاسمي اصلا. در مفهوم وحدت ذاتی مطلقه اعتبار نمی شود اون چیزی که مشعر تعدد وجوب اسمیت است، اصلا کسرت بردار نیست، مقابل نداره. حتی ان عدم اعتبار الکسره، حتی این که میگیم اعتبار نکنید کسرت رو، حتی این عدم اعتبار کسرت غیر معتبرن فی مفهومه ها، معتبر نیستن مفهوم وحدت ذاتی مطلقه. حتی ان عدم اعتبار کسرت لما فیه من الاشعار به مقابلت ها للکسرت المستلزمت للاسنیه، برای چیزی که درش هست از اشعار به مقابل وحدت مر کسرتی رو که مستلزم اسنینیت هست، یعنی حتی این کسرتی که مقابل کسرتی که مستلزم اسنینیت است و مقابل وحدت است، این کسرت در این وحدت اعتبار نمی شود و این عدم اعتبار کسرت هم غیر معتبر فی مفهوم ها. آره، لا به شرط مقسمی میشه.
بس مقسمی
نه، حالا در واقع نه، آره فعلا تو این بحث میشه مقسمی این بحث، چون اعتبار نمی‌کنید. وثانی الوحدة الاضافية النسبية التي هي عبارة عن كون شيء بحيث لا ينقسم الى الامور المتشاركة من حيث وكذلك، من حيث وكذلك يعني من حيث لا ينقسم. میگه دوم وحدت اعتبار دوم وحدت اضافی نسبی است که در مقابل کسرت اون وحدت عددی، وحدت اضافی نسبی هم وحدت عددیه که عبارت است از این که بودن شی به گونه ای که تقسیم پذیر نیست به امور متشارکه. تو واحد دیگه، واحد عددی یکه، اگر دو بود بله قابل تقسیم به دو تا یکه، سه بود قابل تقسیم به سه تا یکه، چهار بود قابل تقسیم به دو تا دوه، چهار تا یکه، یعنی به امور متشارکه و شبیه به هم قابل تقسیم هست، ولی واحد عددی دیگه قابل تقسیم به امور متشارکه و متشابه نیست، از آن جهت که لایق ینقسمه، تو واحد دیگه واحد قابل تقسیم نیست. و آزا و الذی تقابل و الکسره بالعرض او بزاد، و این همون وحدتی است که مقابلش کسرته. حالا یا تقابل واحد و کسرت بالعرضه یا تقابل بزاده. این تقابل بزاد و بالعرض رو آقای رمضانی در تعلیقه 80مش که صفحه 117 توضیح داده، در اسفارم چندین جا این بحث آمده، فلاسفه هم بحث کرده. اگر تقابل یکی از اقسام اربعه تقابل بود، یعنی تقابل ارز کنم تناقض عدم و ملکه، تضاد و تضایف بود، این اون یعنی تقابل بزاد. اما اگر یه تقابلی داشتید هیچ کنون از این چهارتا نبود ولی با واسطه به یکی از اینا برگشت خورد، اینو بهش میگن تقابل برعرض. تقابل واحد و کسی یا وحدت و کسرت که تو اسفار جلد دو همین بحث آمده، بحث وحدت و کسرت الوجوده ما واحدون و کسی، میگه که وحدت و کسرت تقابلشون تناقض یا عدم ملکه نیست، چون تناقض و عدم ملکه یکیش وجودی یکیش عدمیه، وحدت و کسرت هر دو وجودیه. تقابل تضاد هم نیست، برای اینکه در تضاد امران وجودیان بین ما غایت الخلاف، بین وحدت و کسرت غایت خلاف نیست. تقابل تضایف هم نیست، برای اینکه در تضایف تعقل یکی مستلزم تعقل دیگریه، اینجا میتونی نیست. اگر بگید وحدت و کسرت تقابلشون تضایفه، یعنی از تعقل احد ما تعقل دیگری پیدا میشود، خب این میشه تقابل وحدت و کسرت بزاد. اما اگر گفتین نه اینا از باب تضایف نیستن، ولی چون وحدت علت کسرته و تقابل علت و معلول تقابل تضایفه و وحدت و کسرت به علت و معلول برمیگردن، به واسطه علت و معلول میتونیم بگیم تقابل تضایفی است، اون موقع میشه تقابل بالعرض. یعنی به واسطه تقابل علت و معلول تقابل وحدت و کسرت میشه تقابل تضایفی. پس اگر تقابل وحدت و کسرت رو مستقیم تقابل تضایفی دانستید میشه چی؟ تقابل بزاد. اگر به واسطه تقابل علت و معلولی که وحدت علت کسرت است به تقابل تضایف برگشت، میشه تقابل بلعرم. قبلا هم توضیح دادم این رو، حالا باز تکرارش. خب حالا که گفتید وحدت دو اطلاق و دو کاربرد داره، اینجا که گفتید اول و فاول و معتب رفیا من المعان الوصفیه الوحدت و عقیه، منظور کنم وحدته و المعتبر ها هنا و الوحدت و بالمعنى اول، معتبر در اینجا وحدت معنی اول، یعنی وحدت حقیقی و وحدت ذاتی و وحدت ذاتی مطلقه، و الهویت مطلقه عبارت عن الواحد بها، هویت مطلقه عبارت از واحد به این وحدت به معنای اول وحدت ذاتی مطلقه، فتکون الذات به هازل اعتبار لحل احاطت التامه التي لا يشز عنها شيئا من المراتب حتی المحسوسات، فتکون الذات ذات یعنی هویت غیبیه، به هازل اعتبار، به کدوم اعتبار؟ به همین اعتبار وحدت حقیقی داشتن، برای ذات احاطه تامه‌ای هست که از این احاطه تامه ذات هیچ چیزی از مراتب خارج نیست، همین مراتب درش هست، حتی محسوسا، یعنی همه کمالات در او به نام اندماجی و بساطت هست، لذا حتی محسوسا تجلی او هستن. فتلزمها به هذا الاعتبار النسبة العلمية به حصول نفسها في نفسها، بس لازم دارد این ذات و هویت مطلقه بین اعتبار به اعتبار وحدت حقیقی نسبت علمیه را که همون علم ذات به ذات، من حیث الوحدت الحقیقیه، من حیث بطون وحدت الحقیقیه است که میشه همون تعین اول که نسبت علمی است به حصول نفس ذات در نفس ذات. بعد میگه ثم ان هنا نکتتن تتزمن فوائد لابد من الوقوف علیها، میگه این نکته هم اینجا هست که فوائدی درش هست، خوبه بهش واقف بشیم. اقران این است و این انل الوحدت المعتبره آنا اعتباره. این وحدت حقیقیه ذاتیه مطلقهی که گفتیم این دو تا چهره داره، دو اعتبار داره، یه چهره بطون یه چهره ظهور. احد هما متعلق او طرف و بطون ذات و خفائه. اولین اعتبارش اینه که متعلق این وحدت حقیقی طرف بطون ذات باشد و خفاء ذات باشد که اون مقام احدیته و و اعتبار اسقاط سایر نسب و اضافات از ذات و تسمى ذات، به این اعتبار بهش میگن احد، مقام احدیت، مقام تعین اول. و ثانی ما متعلق طرف و ظهور ذات و انبساط ذات و و اعتبار اثبات نسب و اضافات کلها و تسمى ذات به ای واحده. میفرماید که اعتبار دوم این وحدت حقیقی ذاتی مطلقه این است که متعلقش طرف ظهور ذات است، انبساط ذات است، که همون اعتبار اثبات نسب و اضافاته که اسما و ظهور به نام اسما ظهور پیدا میکنه به نام تفصیلی. در مقام احدیت اسما بود ولی به نام اندماجی، اعتبار اسقاط نسب و اضافاته، اندماج وساطته. اما در تعین ثانی و مقام واحدیت اعتبار اثبات نسب و اضافاته. و به هازن اعتبار و به هازن اعتبار تسیر و ذاتو منشأ الاسماء و صفات، میگه به این اعتبار ذات میشه منشأ اسماء و صفات. و ذالک فی الواحد العددی ظاهرا، مثالی میزنه، مثال میزنه، عرفا بقید مثال حبه رو میزنن، بذر رو میزنن، میگه چطور در بذر همه کمالات درخت تو این بذره است به نحو بساطت، بعد وقتی کاشتیش به نحو تفصیلی آشکار میشه. یه مثال، مثال دوم وحدت عددیه، میگه وحدت عددی منشأ اعداده، وحدت عددی منشأ اعداد است، منشأ دو سه چهار پنج برا. فانه اذا اعتبر معیش انه واحدان، وقتی واحد رو از اون جهت که واحد اعتبار میکنید، من غیر ان تعتبر مبدئیه للعدد، بدون که اعتبار کنید که مبدئیت اعداده، بدون که اعتبار کنید نصف دو ثلث سه ربع چهار، فوال واحد المطلق الذي ليس في تعدد النسب والاضافات، وحدت عددی که وحدت مطلقی است که تعدد نسب و اضافات درش نیست. و اذا اعتبر من عيسى انه مبدا للاعداد، وقتی لحاظش میکنی اعتبارش میکنید وحدت عددی رو وحدت مبدا برای اعداد، حين از يسير مبدا للاسماء غير متناهيه، مبدا اسماء غير متناهي میشه، مثلا واحد عددی میشه مبدا مثلا نصفیت اثنین، ثلثیت ثلاثه، ربعیت اربعه و آگذا الی غیر نهایه، اذ بی یحصل له باعتبار کل مرتبه من المراتب العدديه نسبت و اسم خاص، چون به وسیله همین وحدت عددی است که به اعتبار هر مرتبی از مراتب عددی نسبت و اسم خاصی پیدا میشه، نسبت نسبیت دو، نسبت ثلثیت سه، نسبت ربعیت چهار، که لیس فی شیء من هذا النسب بل اسماء سوا محصول اعتبار، هیچ در این هیچ چیزی از این نسب اسماء نیست مگر محض اعتباره، یعنی واحد اعتبار میکنه نصف الاثنینیتشو، اعتبار میکنید ثلث ثلاثه را یا ربعیت اربعه را، ولی این محض اعتبار که گفته حواستون رو بدید، یعنی اعتبار نفس الامری ها، نه اعتبار نیشغولی، نه اعتبار مجازی، اعتبار حقیقیه، اعتبار نفس الامری است، واقعا واحد نصف اثنین است، ثلث ثلاثه است، ربع اربعه. اذا عرفت هذا فنقول لا شك ان طرفي بطون الذات وظهورها انما يتمايزان بحسب المدارك والمشاهد. میفرماید که وقتی فهمید اینو بدانید شکی نیست که دو طرف بطون ذات و ظهور ذات، بطون ذات یعنی مقام احدیت، ظهور ذات یعنی مقام واحدیت، شکی نیست که دو طرف بطون ذات یعنی مقام احدیت و ظهور ذات که مقام واحدیت، انما یتمایزان به حسب مدارک و مشاهد، به حسب مدارک و مشاهد عارفه، و ظهورها لها به اعتبار و اختفاها به انها به آخر، و ظهور ذات برای ذات به یه اعتبار یعنی اعتبار چی؟ اثبات نسب و اضافات و اختفاء ذات از ذات به آخر، یعنی اسقاط نسب و اضافات. ظهورها لها به اعتبار، یعنی اعتبار اثبات نسب که مقام واحدیت، اختفاء ذات از ذات به آخر یعنی اسقاط نسب و اعتبارات که مقام احدیت. حتی یسم ما بالاول ظاهرا و بالاخر باطنا، نامیده میشد به اول، یعنی به اعتبار اول حق تعالی رو میگن ظاهر، وقتی ظاهره به اعتبار دیگری بهش میگن باطن، یعنی به اعتبار تعین ثانی میگن ظاهر چون اسما ظهور پیدا کرده، به اعتبار تعین اول میگیم باطن. و اما بالقیاس الی ذات نفسها، اما ذات رو وقتی نسبت به خودش بسنجید هویت غیبی باشد، فلا ظهور علی بطون ولا بطون علی ظهور، دیگه ظهوری بر بطون نیست و بطونی بر ظهور نیست، اصلا ظهور و بطون اونجا مندمجن، قسیمی هم نیستن. توجه دارید؟ اینجا هم یک حدیثی از امیرالمومنین، زهر کل ظاهر غیر و غیر باطن، کل باطن غیر و غیر ظاهر. فقط علم، فقط علم بذلک ان الوحده بالنسبه الى الذات لا تمایز بین اعتبارها اصلا، حتی لا يتميز مسمى الواحد فيها عن احد. میگه معلوم شد مدام که وحدت، یعنی به هم وحدت حقیقی نسبت به ذات که میسنجید، تمایز بین دو تا اعتبارش نیست دیگه، احد و واحد از هم جدا نیستن در مقام ذات، و تمایزی نیست واحد از وحدت از احد. یعنی وحدت در مقام ذات رو که میبینید احدش از واحدش تمایز نداره، در مقام ظهور برای عارف بله احد از واحد تمایز پیدا میکنه. تأمل فی هذه الدقیقه فان فیها اسرارا جلیله حققنا الله و ایاکم بالاهتداء الیها و صلی الله علی محمد. حال اینم بخونیم نبخشی، ثم ان ذات به اعتبار اتصافها بالوحده الحقیقیه تقتضی تعینا یسمى باصطلاح القوم بالتعین الاول تارتا و بالحقیقه بالحقیقه المحمدی اخرى. میگه ذات به اعتبار اتصاف به وحدت حقیقیه که علم ذات به ذات من حیث احدیت جمعیه، من حیث عرض کنم خدمتون بتون، من حیث اعتبار اسقاط نسب و اعتبارات تعین پیدا میکنه ذات، و به اصطلاح قوم بهش میگن تعین اول یا حقیقت محمدی یا تعابیر دیگری که عرض کردی. لایقالی اشکال جوابی است که از خارج گفتم، ولی دیالا بذاریم. صلی الله علیه و آله.